أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در مکان بازار است. گفتیم که از روایات استفاده می شود که اولا در بازار اسلامی محل تجارت یا محلهای تجاری نباید تبدیل به کالای تجاری بشه. کالای تجاری این است که کالایی است که برای خرید و فروش ازش استفاده میشه و از خود خرید و فروشش سود به دست میاد. مثلا پارچه رو میخرن، کسی که پارچه میفروشه فقط کارش پارچه پوشی نیست، نه پارچه میپوشد نه پارچه میبافد، نه تولیدش از اوست نه مصرفش، فقط کارش چیه؟ کارش این است که این رو بفروشد و بخرد. خرید و فروش از راه خرید و فروش چی میکنه؟ سود به دست. این رو ما بعداً بحث مفصل خواهیم کرد که کالای تجاری چه خصوصیت هایی باید داشته باشه. این مسئله مهمی است که متأسفانه حتی در اقتصادهای معمولی هم از بحث نشده به این شکلی ما بحث میکنم. این اتفاقاً توی اقتصاد اسلامی آمده که هر کالای برای خرید و فروش نیست. مثلا خانه مسکن. شما الان ببینید توی مثلا همین حالا البته فعلا رکود هست میگن، ولی این
مقاصد
محرمه میشه. به هر حال بگیم محرمه تو فقه فردی حرمت نداره، ولی در فقه کلان باید سیاست های دولت به سمتی باشه که زمینه این جور چیز رو نفی کنه. آره، حالا یا با مثلا جعل مالیات سنگین یا با نمیدونم معنی اصلا کلن. این تو اقتصاد اسلامی چنین چیزی، یعنی کالایی به عنوان خانه به عنوان کالای تجارتی مقبول نیست. خانه مالو تجارت نیست، کسی خانه رو بخرد و بفروشد، بخرد و بفروشد و از طریق غیر فروش یه سودی ببرد. خانه
چیه؟
خریدار
باید اصطلاح خودشون مصرف کننده باشه،
یا تولید کننده است که یا تولید میکنه بعد میفروشه. به کی میفروشه؟ مصرف کننده میفروشه. اینجا واسطه تو اینجور چیزها در اقتصاد اسلامی جایی نداره. منظور ما از اینکه کالای تجارتی نیست یعنی اینا کالای واسطه ای نیست. یا یه کسی که خانه میخواد، تو خانه میخواد کار کنه، یا خانه سازه، خانه میسازه، به کی میفروشه؟ به کسی که نیاز به خانه دارد میفروشه. اما دیگه اینجا این خانه تبدیل بشه به خودش، تبدیل بشه به یک کالای تجاری، این بفروشه اون بخره، این بفروشه این بخره، یعنی به عنوان واسطه گری فقط سود گیرش بده. این جور چیز مطلوب نیست. کالای تجاری در نسبت به محل خرید و فروش هم همین، یعنی مغازه های تجاری. کسی باید از صرف مغازه تجاری، مغازه تجاری بخره بعدم واگذار کنه از این طریق سود. حالا میگیم دو جور محل های تجاری در شهر مقرر شده که اینا همه اینا از فقه کلان، اینا کار دولته. واقعا کسی که وارد فقه بشه خوب دقت کنه، کاملا فقه کلان فقه ویژه است. فقه کلان که میگیم و کارهایی که با دولت انجام میده و با وسیله اون کارها جامعه رو سامان میده هست. هرچه مربوط به این جنبه باشه فقه کلان. لذا دولت باید دو جور مغازه برای مردم فراهم کنه. یه جایی باید دولت بیاد محلهایی برای تجارت، برای خرید و فروش فراهم کنه که این محلها به طور مجانی در اختیار بازرگانان و تاجران و به هر حال کاسبکاران قرار داده میشه. مجانی. حالا میگیم که روایت این باب داره. گفتیم مجانی هم به این معنی که یک محلهای دولت درست میکنه، هر کسی که ما خرید و فروش میکنه کالا شد دیگه، اینجور کالا تو اون محل نگهداری نمیشه، یا اگر نگهداری بشه هیچ حقی برای صاحب کالا ایجاد نمیکنه. یعنی چون من تو این مغازه دیروز تو این مغازه کار کردم، حالا امروز هم حقم این است که تو این مغازه کار کنم. نه، دولت میتونه بگه امروز مال تو، فردا مال دیگه. سرقفلی اصلا ممنوع، این سرقفلی دیگه کار نیست. تو این گونه مغازه ها نوع سرقفلی، نه فقط سرقفلی از یک طرف هم تملک جائز نیست. یعنی ملکی کسی نمیشه این مغازه. این مغازه رو این نوع مغازه ها رو دولت موقتا در اختیار افراد قرار فقط دارن این که کار تجارتشون انجام بدن. حالا میتونه بگه که معمولا اینجوری است در روایت داریم که تا شب بیش از صبح تا شب حق ندارد از این مغازه استفاده کنه. یعنی معنیش اینه که برای فرداش دولت میتونه ازش بگیره. این مغازه اینطوریه، مغازه های موقتی است. مثل جمعه بازار منتها نه این جمعه بازار که روی زمین پهن کنن، نه اصلا مغازه درست میکنه، بیوت سوق بیوت درست میکنه، یعنی مغازه است میسازه. منتها این مغازه هایی که میسازه در اختیار فروشندگان کالا میذاره، کالاشون رو میرن اول صبح پهن میکنه تا شب دیگه تمام میشه، شب پاشن برن. حالا مگه در مورد استثنا یه جور مغازه است، یه جور دیگه از مغازه هاییست که دولت اجازه میده کسی ملک خودش رو تبدیل مغازه کنه. این هم اجازه ده. اما این که ملک خودش رو تبدیل مغازه کند دیگه این معنیش این نیست که بازم مغازه رو باید بفروشد، دوباره از راه فروش مغازه بخواد بیاد استفاده کنه. حالا ممکنه که چند تا مغازه درست کنه، چند تاشو بفروشه، اما این فروش مغازه ها مثل این است که خونش رو بفروشه. تمام شد. اینطور نیست که اینم بفروشه اونم بفروشه، تبدیل میشه به یک کالای تجارتی. گفتیم نباید تبدیل. این بحث کالاهای تجارتی رو اون بعد بحث میکنیم، یعنی چه کالاهایی رو باید، چه کالاهایی در اقتصاد اسلامی به نام کالای تجارتی قابل قبوله. که گفتیم معنی کالای تجارتی این است که از راه واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده بودن سود ببرد. ما گفتیم تجارت مبادله یعنی این، یعنی واسطه بین تولید کننده با مصرف کننده. یک کالاهایی هست که در اقتصاد اسلامی این کالاها نباید بیاد برای مبادله ازش استفاده بشه، یعنی در یعنی از طریق مبادله سوداوری داشته باشه، از طریق خرید و فروش فقط سوداوری بشه. نه، این کالایی است که باید یکی تولید کنه و مصرف کننده هم از اون تولید کننده باید بخرد. کسی که میخواد کار کنه یا باید تولید کننده باشه یا باید مصرف کننده باشه. گفتیم خانه از این قبیله، مغازه هم از این قبیله. حالا اینو بعدن بحث. حالا ما الان روایات رو میخواییم بخونیم که دلالت دارد بر این دو بخش، یعنی روایاتی که دال بر این هست که ما باید بازاری داشته باشیم که این بازار بازاری باشد که دولت این بازار رو فراهم می کند و محل این تجارت ملک کسی نمی شود و دولت هم بر این محل پولی نمی گیرد. تو وقتی پول بخواد دولت بگیره بعدم تبدیل میشه به چی؟ بعدم تبدیل به تجارت میشه، به کالای تجارتی میشه. وقتی بنا نیست این کالا کالای تجارتی باشه، همونطوری که مردم نمی توانند از طریق واگذاری چنین چیزی پول در بیارن، خود دولت هم حق ندارد پول در بیاره. میاد مغازه درست کنه، از طریق مغازه درست کردن پول داره. روایاتی که داله بر این است که خود دولت نمیتواند از محل واگذاری مغازه پول در بیاره و این نوع بازار رو باید دولت فراهم کنه، بازاری که خود دولت درست میکنه این بازار رو و به طور مجانی در اختیار فروشندگان و خریداران میذاره. چند روایت، یکی دارم به این نواد اشاره کردیم دارم در بحث قبل، من اشاره میکنم بحث اصلمون بحث دومه. مرحوم کلینی روایت میکند عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سوق المسلمین کمسجدهم، یعنی اذا سبق الى السوق کان له مثل المسجد. مسجد سوق باید مثل مسجد باشه، یعنی عام باشه، هر کسی اومد استفاده کرد بتواند استفاده کند بدون مقابل. این روایت در وسائل شیعه است، باب آداب تجاره، باب 17 حدیث 2. من این نکته رو هم بگم، این کلایی کسی بگه اینجا که بابا این مال قدیم بوده و نمیشه، این واقعا حرف غلطی است. و شما کی پیاده کردید این سیستم رو بعد بگید که نشد، که میاد میگید که نخیر نمیشه. خیلی هم خوب میشه شما این رو پیادهش کنید نگه نشد. میشه چنین بازاری رو داشت؟ و ما در مبحث خودش خود گفته ایم از این سیستم غلطه که شهرداری بخواد بیاد از مردم پول بگیره و برای هر کارش بخواد پول در بیاره. اگر شهرداری بخواد پول درآور بشه این مشکلات رو کنم تو جامعه مونده میشه. شهرداری حق نداره بیاد پول در بیاره، از اینجا پول در بیاره، اینجا عوارض بیاره. شهرداری باید خدمات بده، خدمات هم محل داره، منبع داره، منبع تامین خدمات داریم، بلال خمس داریم، زکات داریم، کفارات داریم، همین محل هایی که انفال داریم، اینا رو باید بیان، اینا مال خدمات عمومی، اینا مال خدمات عمومی، اینا رو بیان باید طوری با. اینجا حق داره دولت اینها رو طوری کند که اینا سودآور بشه و دولت صرفه کند، که این همه زمین شما در اختیار سرمایه‌داران میگذارید، چرا زمین ها رو تملیک میکنید؟ تملیک نکنید، زمین ها رو سالانه اجاره بدید، از این محل میشه پول در آورد برای خدمات. و همچنین زمین اجاره میدن، زمین غیر از مغازه است،
شبیه به همون باشه.
نه، زمین رو میگم به زمین، زمینی که کشاورزی از من، زمینی که کشاورزی است، زمینی که کشاورزی، حتی زمین مسکونی، حالا زمین مسکونی اجاره میدن، بیان مسکن روش بسازن، تو هر ماه پول بگیرن. اگر واقعا مدیریت بشه، همه من معتقدم، شدیداً هم اعتقاد دارم، و از باب اینکه در منابع دینی ما آدم استفاده میکند که همچه چیزی وجود داره. حالا اونجایی که کالاهای سنگین هست که حمل و نقلش سنگین میشه، اینا رو مثلا فقط ماهانه یا سالانه یا هر حد 5 سال منتها، بازم باید طوری نباشد که، یعنی ما این رو میفهمیم که باید طوری نباشه که خود این حق برای طرف ایجاد کند، بگه که خب حالا من 5 سال اینجا کار کردم، پس بنابراین اگر کسی دیگه بخواد بیاد اینجا از این استفاده کنه، باید از من، باید من پول بده. بله، سرقبلی رو بدین چی از کجا اومده سرقبلی؟ چه حقی وجود نداره؟ ما تو فقهمون هم چیزی نداریم.
تو بگوید تمام که تمام صدقه اعلام مکانه تمام بر احب کنه.
بله.
وقت این مثلا هر روز رو گرده این حجوم میبرن این کسی جای
حجوم نمیبرن، جا مدیریت میشه. برای هر کسی که میخواد مغازه ای جایی محلی برای تجارت میخواد، باید قانون ثبت نام کنه.
این رو توی اولویتی مثلا؟
بله، اولویت رو بگیرن. این روز روز توست، این روز روز توست، یا مثلا الان این روزها روز توست، چه اشکال داره؟ کاملا قابل تنظیم. حالا داریم میگیم این یه نوع، میگیم یه نوع بازاره، نمیگیم بازار در این نوع منحصره، میگیم این یک نوع بازاره که بازاریست که باید دولت، این نکتهش اینه که اگه ما یه همچی چیزی داشته باشیم، اصلا ما بیکار دیگه تو جامعه نخواهیم داشت. خیلی که میگه این بیکاری در نتیجه این است که شما نظام سرمایه‌داری رو پیاده کرد، نظام سرمایه‌داری اصلا ملازمت دارد با چی؟ با بیکاری و اعتباده. چون سرمایه‌دار اینه دیگه، سرمایه‌ها رو وقتی سرمایه‌ها جمع شد دست یک نفر، خانه‌ها عده زیادی بی سرمایه میمانند و عده زیادی بیکار میمانند. این اصلا از طبیعت نظام سرمایه‌داری است بیکاری. در حالی که در اقتصاد اسلامی با همین شیوه کار بیکار معلوم نداره کسی دوشه بشه، و حداقلش این است که همیشه مغازه، همیشه محل خرید و فروش براش فراهمه، با میشه میره تا کالا میاره از یه جایی میجه دیگه میفروشه، درآمد خواهد داشت. ما الان تو همین مملکت، تو این کشورمون واقعا چیز عجیبی، یعنی خیرات این مملکت، این همه تنوع تو مملکت داریم. یعنی فرض کنید که جنوب کشورمون یه جور کالا تولید میشه که در نقاط مرکزی و در شمال و غرب وجود نداره. مثلا خرما در جنوب تولید میشه، ماهی مثلا در مناطق ساحلی ما تولید میشه، چیزی خیلی از چیز داریم در این حال در نقاط مرکزی کشور کلی چیز تولید میشه که در اونجا تولید نمیشه. خب همین تبادل تجاری باید طوری بشه که مملکت ما توش بیکار نباشه. من یادم میاد همین عراقی های وقتی اون وقت که خیلی ریختن تو مملکت 20 سال پیش پس صدام این رو چیز کرد، عراقی ها رو اگر اجازه میدادن یه نفرشون بیکار نمید، وقتی از آزادشون میکردن ما عراقی بیکار نمیشتیم میرفتن پیدا، یا افغانی ها از افغانی بیکار، شما افغانی بیاد تیم مملکت اگه بیکار مون چه افغانی بیکار تو مملکت پیدا نمیکنه. هیچ افغانی میگه افغانی بگیم با کار نداره، افغانی هیچ وقت نمیده شکایت کنه که از بیکاری، اگر افغانی شکایت میکنه از این شکایت میکنه که چرا اجازه کار بهش نمیده، نمیگه بیکار، چون کار زیاد است. ما یا فرهنگی رو که در بین جوانهای خودمون حاکم کردیم، فرهنگی رو پیاده کردیم، این فرهنگ از زمان شاه هم پیاده شد، یعنی مثلا فرض کنید که اینو گفتیم تو عزیز نوشته ها، این فرهنگ رو بعد کشور ما تحمیل کردن، اومدن به کشاورز گفتن بیرزن، به دامدارمون گفتن گاوچرون، وقتی می‌خواستن به کسی فحش بدن چطوری تحقیرش کنن گفتن گاوچرون یا شترچرون نمیدن نمیدونم
اهل میدونن
اون که اشتر میچرن. آره یا نمیدونم هر صحبت خدمت شما کشاورز رو میگفتن بیرزن، بیر میزنه یعنی هیچی نمیفهمه، در حالی که در روایت داریم خوندیم روایتشو که اون طرف میاد پیش حضرت میگه که من سرمایه‌ای ندارم، کاری هم بلد نیستم، چیکار کنم؟ حضرت میگه خب رو باربرداری کن، حمالی کن، حمال شده بود الان هم همین دارم من از این میکنه که حماله، یعنی وقتی خواهد کسی خیلی تحقیر کنن یعنی حمال، حضرت بگو گفت خب رو باربرداری کن، بعد این مثال بزدن نقطه این مثال این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گاهی باربرداری میکرد، نمیدونم سنگی رو از کجا روی شانه مبارکش برداشت برای ساختن دیوار نمیدونم کنان بستانی، حضرت باربرداری کرد سنگ رو برداشت گذاشت برای پیریزی اون دیوار، حضرت میفرماید که هنوز همون سنگ سر جای خودش هست. این وقتی امام صادق میاد عمل رسول اکرم رو به عنوان مثال باربری مثال میزنه که رسول اکرم باربری میزنه، این وقتی که باربری هم چیزی مقدسی داره، کجای باربری مایه تحقیر میشه؟ کاره، اگه ما کار اگه ما تلاش میکردیم کار رو در بین در مزارع جوانهای خودمون محترم میشمردیم، همین منابع دینی خودمون استفاده میکردیم، اون چه در دین ما آمده در تقدس کار، در ثواب کار، در ارزشمند بودن کار، و اینکه باربری کار مقدسی است، کسی پول نداره که بخواد به سرمایه بگیره نم چیکار بکنه، اما خب میدونه بار برداره جوان کار میکنه توان داره، خب اینها رو که ما یه همچه فرهنگی درست کردیم در نتیجه بیکاری شروع پیدا کرد. حالا برگردیم به اصل بحث. روایت دیگه، این روایتی که خوندیم ارسل وسائل شیعه ابواب آداب تجاره باب 17 حدیث 2، روایت دیگر هم صدوق هم کلینی هم شیخ روایت میکنند، سند کلینی چنین است: عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن یحیی عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، فكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء. بيوت السوق انت ما نجيب بساطين خانه است، یعنی بیت مغازه است، لا یأخذ علی بیوت السوق کرا، قرینه هم نشون میدهد که این بیوت السوق رو خود دولت ساخته بوده، خود امیرالمومنین سلام الله علیه که رئیس دولت بوده این بیوت السوق رو ساخته بوده، مال دولت بوده، لذا میگه لا یأخذ علی بیوت السوق کرا، کرایه نمیگرفته. بازم این در همون باب از ابواب تجاره باب 17 حدیث 1. روایت سوم بازم مرحوم شیخ روایت میکند از امام صادق عن ابیه عن علی علیهم السلام انه کره ان یأخذ من سوق المسلمین اجرا. سوق مسلمین رو مزد از سوق مسلمین نمیگیره حضرت، این سوق مسلمین رو به طور مجانی نرفته مسلمین قرار. محدث نوری در مستدرک روایت میکند از کتاب دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین سلام الله انه قال سوق المسلمين كمسجدهم الرجل حق بمكانه حتى يقوم منه او تغيب الشمس. الشب این حق دارد، یا بلند بشه از جا محل رها کند و دیگه حقش از بین، یا شب بشه. خب این روایات مربوط به این نوع بازار که نوع بازاری است که دولت خودش درست میکنه، این بازار رو به طور مجانی در اختیار مردم قرار میده، پولی در ازای این بازار از مردم نمیگیرد. ولی این مانع نمیشه از اینکه دولت مجوز هم بده کسانی در ملک خودشون مغازه بسازند، مغازه درست کنند که مال خودشون بشه، اونها میتونن کرایه هم بدن، مغازه خودشون، ملک خودشون میتونن کرایه. منتها همونطوری که عرض کردیم این طور نباید باشد که خود مغازه تبدیل به کالای تجاری میشه. میتونه اجاره بده، اجاره داد خوب مغازه باز خودشه داره اجاره میده، اما دیگه دست به دست نمیده. این میگه این که اجاره گرفته بخواد دوباره اجاره، دوباره بخواد به دیگری اجاره، این جایز نیست مگر اینکه تو این مغازه کاری کنه. یعنی بازم باید
مثل اجاره خونه اینجا تو کار اجاره باید خونه
باید بگیشه، مگر اینکه در خانه کاری بکنه، کار جدیدی انجام میده، که باز هم به همین چیز میشه که بس واسطه‌گری در کار نیست، باز هم از تولید به مصرف. خب اینجا روایات زیادی داریم، روایات باب 15 از ابواب مقدمات التجاره دلیل بر این مطلبی است که ما گفتیم، یعنی که میتواند شخص از محل خودش هم از ملک خودش مغازه بسازه، مغازه درست کنه و این مغازه رو اجاره بده. باب 15 از باب مقدمات التجاره می‌فرماید
ملک خودش یعنی از بخشی از خانه خودش یا زمینی که متعلق خودش، ممکنه کسی زمینی داشته باشه مثلا فرض کنید تو یک زمین که اونها یه پاساژ رو که موزمی،
بله معنی نداره، اونطور دیگه فقط پاساژ مال خودشه دیگه، این نباید تبدیل کنه به اینکه این مغازه بخره اونم مغازه دوباره یکی دیگه بفروشه دیگه بفروشه.
خب این وقتی این مغازه مال خودش هست میتونه اینو بفروشه، اون خریدار هم میتونه بفروشه، یعنی اون به همون دلیلی که این مالکه و اینو میتونه بفروشه، اون کسی هم که مالکه خب این مسلطه دیگه اونم طبیعتاً میتونه بفروشه،
میتونه بفروشه. ببینید میتونه بفروشه، منتها بگیم که سیاست دولت باید طوری باشه که اینو محدود کنه، یعنی برای فروش دست دوم سوم محدودش کنه. فرض کنید مالیاتی سنگین بگذاره که جلو این کار گرفته بشه، این تبدیل به کالای تجاری نشه. عرض شد خدمت شما که بله باب 15 میفرماید محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن زیاد القندی عن حسين الصحاف عن سدير قال قلت لأبي عبد الله أي شيء على الرجل في طلب الرزق. چه چیزی وظیفه مرد است، وظیفه انسان است در راستای طلب رزق؟ چون فقال اذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك. خب از این لواد استفاده میشیم که استفاده میشه که محل تجارت ملکشه دیگه، میگه اضافه تحت بابک، بابی که مال باب توست، و بسطت بساطک، اضافه تحت بابک این قرینه برای این است که این باب، این مغازه مورد تملک شخص است که کمچه عبارتی به کار گرفته شده است. نه معلوم نیست. نه میگه که در خونه تو باز کن، در مغازه تو باز کن، در مغازه تو باز کن، کالا هم توش بذار، همین بقیهش به عهده خدا است. این وظیفه
است.
بله، حالا ولی ظاهرش این است که وقتی بابک گفته میشه یعنی ملک توست، یعنی به عبارت دیگر تحت بابک به مغازه که صبح تا شب میخواد برد توش بنشینه بشه میگه اینجا باب توست، تحت بابک. حالا یه تلازمی، یک استمراریتی نیاز داره تا این صدر کند که تحت بابک داره صدر کند. یا مثلا روایت سوم از همین با بازم عبارت این است که قال ابو عبدالله ابی عمار الطیار میگوید قال قلت لابی عبدالله انه قد ذهب مالی و تفرق ما فی یدی و عیالی کثیر، پولم از دستم رفته، عیال مندم هستم، چه کنم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا قدمت فافتح بابک فافتح باب حانوتک فابسط بساطک وضع میزانک و تعظم لذقبه. بازم همون مضمون افتح باب حانوتک، چون در این دارد که این حانوت، حانوت خودشه، حانوت این مغازه، که این حانوت ملک او است.
حانوت با
تیه دو نقطه، حانوت بله محی جیم. روایت دیگر که صحیح السند هم هست، این روایت می فرماید عن علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن الحسن ابن الحسین اللؤلؤی، عن صفوان ابن یحیی، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال کان الرجل من اصحابنا بالمدینه. شاید این همون قصه باشد، یعنی همون داستانی مثل در روایت قبل آمده، منتها این دفعه از این به این لفظ آمده، از عبد الرحمن الحجاج روایت شد. کان رجل من اصحابنا بالمدینه فضاق ضیقا شدیدا مشتدت حالو، خیلی در تنگنا قرار گرفت. فقال له ابو عبد الله علیه السلام اذهب فخذ حانوتا فی السوق وابسط بساطا فليكن عندك جرة ماء والزم باب حانوتك. از این الزم باب حانوتك استفاده می شود که بازم حانوت به شکلی به او تعلق داشته، چون الزم باب حانوتك توش هست. الزم بازم گفته نمی شه به کسی که وقت صبح تا شب بره توی یک مغازه کار کنن، میگن الزم باب حانوتك. قال ميات ثم ذكر أنهم فعل ذلك وصبر فرزقه الله وكثر ماله وأثره. فهلان این یک مجموعه از روایاته که با این لسان آمد که استظهار می شود که این مغازه ها مغازه هایی هستن که به شکلی تعلق دارن به طرف.
این کنو به صاحب محل تجاره ازش یه نوع اولویتی فهمیده نمیشه که ما بگیم مثلا توی یه نظام اجتماعی مثلا چه درصدی یا چه کالاهایی مثلا باید شکل بازارشون به این شکل باشه، با چه درصدی و چه کالاهایی مثلا اونجور تقسیم میگن، مثلا بگن مثلا خرده فروشی یا مثلا کالاهای اینجوری اینا ملکیتش مثلا ارزش کالا داره، ولی مثلا عمده فروشی و اینا باید ملکیتش مثلا دولتی باشه. خب میگم از مجموع روایات این تقسیم دیده نمیشه که مثلا ممکنه ما دو نوع بازار
اون که خود دولت اون دولت سیاست گذاری میکنه، ما اون چرا که ما در کلان اقتصاد ازش استفاده میکنیم مثل دو نوع بازار داریم.
خب
یک نوع بازار بازاره
صرفا قراردادیه یا یه ملاحظاتی هست؟
میگم دولت سیاست گذاری میکنه باید تو ملاحظه بود در نظر میدن سیاست گذاری، همینطوری که دیمی نواز سیاست گذاری کنه. یعنی مثلا
معلوم هست چه توجهی بوده که این
نه چون روایات در ما از روایات چیز دیگه استفاده نمی کنیم پیچ از این که دو جور مغازه یا دو جور محل بازار و دو جور مکان بازار وجود داره. یه نوع مکان بازاری که ملک افراد است و اونها اون محل ثابتند، مستقرند. در کنار این گونه بازار باید یه بازاری باشد که این بازار بازار عمومی باشه که صبح تا شبی باشه و این کار رو باید دولت انجام بده، وظیفش هست همچین کاری بکنه و از مغازه های چین بازاری هم نباید کرایه چیزی بگیره.
این تفاوت مثلا ماهویش چیه؟ چرا این
بستگی به سیاست گذاری دولت داره. یعنی برای یعنی احتیاجی به سیاست گذاری هم زیاد نداره. خواهناخوا اون کسانی که دنبال این گونه مغازه ها میرند اون کسانی هستند که خرده فروشن، یعنی خرده فروش ها میرند سراغ این چنین مغازه ها. آره دیگه، خانه‌ها اون کلان فروش‌ها یا اون جمله فروش‌ها که نمی‌رن سراغ این مغازه‌ها، اونها می‌رن سراغ این که مغازه‌های ملکی برای خودشون
فراهم. یه حکمتی توی این تفاوت این
دو حکمتش خیلی روشنه. حکمتش این است که تجارت فعال میشه.
نه توی تمایزی که مثلا میتونستم بگم که ما اصلا هیچ نوع بازاری ملک شخصی مثلا نباشه.
نه خب نگفتن اینو، نمیخوان راه رو ببندن و بار دولت رو سنگین کنن. این معنی چیزه چون بار دولت رو سنگین میکنن دفعه باید برای جمله فروش هم زمین در اختیارشون بذارن. کاری نداره به این جمله فروش ها رو پول دارن خودشون میدن زمین تهیه میکنن و برای جمله فروشی خودشون مغازه درست میکنن، مغازه کلان درست میکنن. منتها راه رو باز کرده که اقشار عام بتونن و هزینه نداشته باشه برش. اما یکی از مشکلاتی که مردم نمیرن مغازه بخرن، چه جوری مغازه خریدن حدی هزینه داره، باید پول نمیدونم محل مغازه باید بده، نمیدونم باید علاوه بر اجاره مغازه باید هزینه های دیگری مالیات باید بده چه بده. نه این چیزا نگذارید جلوی پای مردم، مردم بتونن. خب اگر مغازه های اینطوری وجود داشته باشه همه به خرید و فروش میافتن، یعنی پا میشن میان از همون جمله فروش ها میان مغازه میان کالا میگیرن که این مغازه هاشون میگیرن برای مردم عرضه میگیرن. اون وقت این خیلی چیز دارد.
مثلا این دعوایی که الان بین شهرداری و اونایی که بساط دارن هست، این دیگه
منتفی میشه دیگه. این بساط رو خودش فراهم میکنه برایش. بلکه ما از روایات استفاده میکنیم ولی در این بحث نظام عمران شهریه دیگه که هر محله‌ای باید یه بازار داشته باشه برای خودش. محله که ترتیب میدن محله خانه‌های مسکونی، مسجد، عرصبت که نهادهای اداری و در ضمن بازار برای هر محله. و به نظر ما میرسد از مجموع استفاده میکنیم که محله‌ها احتیاج به مغازه های بزرگ نداره. اون جمله فروشی ها اینا نباید تو مرکز شهر اصلا باشه. بیرون شهر زمین میده برای جمله فروشی، داخل شهر تقسیم بندی میکنن تو هر محله ای از همین بازارهای آزاد ایجاد میکنن. حالا کسی هم خواست تو همون محله خودش هم بازاری یعنی مغازه‌ای بده باید تو همین چارچوب بیه. اگه واقعا اینجوری بشه ما خیلی از مشکلات بازارمون حل میشه، خیلی از این گرون فروشی ها و خیلی از این مشکلات بازار واسطه گیری ها حل میشه. ادامه بحث ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.